خصوص توی مباحثی که میتونه خیلی برای خانواده ها در حقیقت کمک بکنه، مثل آه. مثلا اون ماده چهاری که در قانون هست که یه قطعه زمین یا واحد مسکونی باید به
خانواده تحویل
بده، بله، تولد فرزند سوم و بیشتر دارن، البته با شرایطی که تو قانون اومده،
بله.
یا وام هایی که باید با اولین فرزند داده بشه برای دومین فرزند که به نسبت تورم هم اینا هر سال افزایش پیدا میکنه، همین خودرویی که به مادران دو فرزندی باید به قیمت کارخانه داده بشه و به نام مادر اتفاقا باید باشه. خب اینا رو ما همش مرتبا با هم مراجعات از سوی مردم، تلفن ها و تماس هایی که میگیرن که احساس میکنن که خلاصه برای اجرای قانون اون عزم و اراده جدی
نیست.
وجود نداره و باید مرتبا تذکر داد و امیدوار هستیم که حالا با این پیگیری هایی که داره انجام میشه و با این نظارت هایی که انجام میشه همه دستگاه ها، چون ما حقیقتا در یک شرایطی به سر میبریم که همونطور که اول صحبتم عرض کردم، ما مواجه میشیم اگر اقدام سریع و عاجلی صورت نگیره در کمتر از 30 سال آینده با یک جمعیت سالمند، یعنی یک ایران سالمند رو
الانم مواجهیم خانم دکتر. الانم واقعا تعداد سالمندان در کشور ما کم نیست و حالا شما میفرمایید که تو این 4 سال اون رشدی که باید رو نداشته، اون همکاری نبوده. خب خیلی از عزیزانی که میخواستن بالاخره دارای فرزند بشن، حالا فرزند اول دوم سوم، شاید همین خبرها و این عدم اجرای قانون مانع اونها شده باشه و مردد باشن. بالاخره 4 سال ما متاسفانه از دست دادیم و باید یک اقدام عاجلی صورت بگیره. مجلس هم به نظر من باید توی سه‌شنبه نظارتی موضوع رو خیلی جدی‌تر پیگیری کنه.
بله همینطور، ما عرض کردم تو کمیسیون فعلا مرتبا هر هفته دوشنبه ها جلسه داریم و گزارش هم گاهی اوقات برنامه 23 پخش میکنه که از بحث نظارتی که بر قانون هست و جلساتی که داره ترتیب داده میشه.
بله در ایران جوان پخش میشه. بله
بله بله، یه تحرکی الحمدلله ایجاد شده و من فکر میکنم اگر هم مجلس و هم دولت این شرایط خاص رو ما با همه وجودمون درک کنیم و احساس کنیم که فرصت زیادی نداریم و هممون پای کار بیاییم، انشاءالله به خانواده ها هم این امید رو میدیم که و مطمئن باشن که ما در مجلس پیگیر هستیم، چرا که متوجهیم که چه داره میگذره. به اضافه این که من اینجا لازم هست اینم مطرح کنم که مباحث فرهنگی و سبک زندگی هم از جمله مباحث بسیار مهمیه که کم اثر نبوده در بحث کم شدن جمعیت. یعنی ما وقتی کاهش جمعیت تو ایران رو ملاحظه میکنیم، معلول عوامل متعددیه، هم اقتصادی داره، هم فرهنگی، هم حاکمیتی و هم تحرکاتی که از خیلی سالهای قبل توسط برخی سیاستمداران کشورهای دیگه پیش بینی شده برای اینکه به نوعی بخوان کشور ما رو تحت تأثیر قرار بدن.
درست.
چون جمعیت و افزایش جمعیت برای هر کشوری یکی از مؤلفه‌های قدرتش هست.
درست میفهمم.
لذا من توی بحث فرهنگی هم عرض می‌کنم که این رو هم که ما البته در قانون هم موارد متعددی براش دیدیم، این رو هم باید حتما توجه داشته باشیم و سعی کنیم که اون سبک زندگیمون رو سبک زندگی باشه که خلاصه خانواده ها احساس مسئولیت بیشتر در حقیقت آنچه که برای فرزندآوری میتونه به خانواده کمک بکنه و نتایج فرزندآوری رو، لذتی که اون مادر از آوردن فرزند میبره و گرم شدن کانون خانواده، اینها رو که البته مثلا یکی از اینها وظایف صدا و سیما هست که حتما باید در فیلم ها، در گفتگوها، در مجموعه هایی که ساخته میشه حتما به این موارد توجه داشته باشه. امیدوار هستیم که هممون با هم دست به دست هم بدیم و نگذاریم که کشورمون بشه یک کشور سالمند که بسیاری از مشکلات رو در این صورت اون وقت برای ما رقم میزنه.
انشاءالله. ممنونم سکه خانم
لاجوردی،
بزرگوار، موفق باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. سلامت باشید. رویارو خب بریم سراغ بخش رویارو و این هفته سراغ مردم عزیز استان فارس که هفته گذشته به نام اونها بود و ایران جان به فارس ایران پرداخت. با آقای دکتر ابراهیم عزیزی بزرگوار، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم فارس صحبت میکنم. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه.
اختیار دارید اجازه بدید که مطالباتی که مردم عزیز فارس با ما در میون گذاشتن، تماس گرفتن، پیامک دادن رو اولین بخشش رو تقدیمتون کنیم. خواهش میکنم بشنوید. خواهش میکنم.
با عرض سلام خدمت شما و همینطور نماینده محترم مردم شیراز، سوال من در مورد کمربندی شیرازه که در واقع مثل یک کلاف سردرگم هست برای ما مردم شیراز. میخواستم سوال بکنم که آیا برنامه‌ای برای حل مشکلات اون هست؟ چون به هر حال مسئله‌ای که موزلی شده که احساس میشه که در واقع جان مردم شیراز رو به خطر میندازه. اینه که خواهشم اینه که اگه برنامه‌ای در این خصوص دارین و قرار هست این موزل حل بشه، راجع به اون صحبت بفرمایید، یا اینکه انشالله بذارید در برنامه‌هایی که این مشکل هم حل بشه. ممنون و سپاسگزارم.
آقای دکتر، در مورد کمربند شیراز و حالا جاده‌های پرخطرش و اینها بفرمایید که چه اقدامی شده. متاسفانه چون استان شیراز استان گردشگرپذیری هم هست، سالانه چه در حوزه مذهبی چه آثار تاریخی واقعا جز سرآمدهای ایران اسلامی هست. چه کردید که انشالله حوادث جاده‌ای به ویژه کمتر بشه؟
من لازم هست در پاسخ به این موضوعی که عزیز خواهر عزیزمون تماس داشتن و پرسشی که داشتن عرض کنم که مسائل و موضوعات حوزه راه‌های استان در سه نران مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در دست پیگیری و اقدام هست.
بله.
ما در حوزه اقدام‌های زیربنایی و دراز مدتمون روی موضوعات مهمی مثل ادامه پروژه آزادراه شیراز اصفهان داریم. پروژه آزادراه شیراز بوشهر رو دنبال میکنیم و به طور طبیعی بنا رو بر این داریم که انشالله اقتصاد استان فارس به ویژه اقتصاد دریاییش متکی بشه به همین ظرفیت های زیربنایی، به ویژه آزادراها و بزرگراهایی که استان نیاز داره، مرکز استان نیاز داره. به ویژه این که تلاش داره میکنیم در حوزه خطوط ریلی هم استان فارس جایگاه خودش رو با اون چهارراه ریلی جنوب کشور خوب پیدا بکنه که الان آزادراه شیراز، اصفهان، شیراز، بوشهر، بزرگراه شیراز، جهرم، لار، بندرعباس، شیراز، اصلویه، اینها همه در دست اقدام ماست. این اقداماتی است که خب طبیعتاً زمان میبره، بلند مدت است، منابع بسیار سنگین مالی رو میخواد که برای اینها تأمین مالی شده. یه سری پروژه ها میان مدت هست، مثل همین کمربندی ها و راه های ارتباطی بین شهری است که اینها هم عموما در حوزه در واقع وظایف استانی تعریف میشه، برای اینها هم تصمیمات خوبی گرفته شده. حالا چون موضوع در واقع کمربندی شیراز سال خواهر عزیزمون بود، اگر منظورتون کمربندی جنوب شیراز هست که حتما مشاهده دارن میکنن خودشون که این کمربندی تحویل شهرداری شیراز شده، شهرداری شیراز کارهای بسیار خوبی رو شروع کرده، پروژه ها و تقاطع‌های غیر همسطحش رو شروع کرده، در واقع کار در اصلاح معابر و مسیر رو داره انجام میده. ما عملا معتقد هستیم این کمربندی جنوب شیراز دیگه نباید نقشه کمربندی رو داشته باشه، باید به عنوان یک مسیر ارتباطی درون شهری که شهرداری هم بر اساس توافقاتی که با وزارت راه و شهرسازی داشتیم الان داره اموراتش رو انجام میده. اگر منظورشون کمربندی آینده شیراز است که اون هم باید عرض کنم که هم با وزارت راه و شهرسازی توافقات خوبی انجام شده، اصلاحات اولیه داره برای و مطالعات اولیه انجام شده، بخشی از کمربندی ما در قالب قطعات مختلف در حال اقدام هست.
بله.
و بنابراین است که انشاءالله کمربندی شیراز از مسیر سرای قلات به حسینی الهاشمی به مسیر در واقع سیخ دارنگون، از اونجا به جاده شیراز کوار، به دریمه و حوزه زرقان، این کمربند بزرگ و کمربندی اصلی شیراز هست که قطعه به قطعه داره انجام میشه. بند خودم الان که با شما دارم صحبت میکنم توی یکی از این قطعات هستم و در حال کار هست، در حال مدا. خب به هر حال اینها پروژه های زمانبری هم هستن، نمیشه بگیم مثلا 6 ماه و 1 ساله در جای به این بزرگی
پروژه بلند مدته.
بله، از کل پروژه کمربندی اصل شیراز جزء پروژه‌های بلند مدت میشه.
بله.
اما خب قطعه به قطعهش میتونه میان مدت تلقی بشه. پروژه‌های کوتاه مدت ما پروژه‌های کمربندی های مثل کمربندی کیان آباد هست، مثل سیخ دارنگون هست، مثل کهمر سرخی هست، مثل شهرستان زرقان هست که همه اینا در حال حاضر در حال اقدام است و بنای بر این است که انشاءالله تا پایان سال سال آینده اینها به اتمام برسه و بتونه مورد استفاده مردم عزیز قرار بگیره. ما برای هر سه مقطع و سه پروژه هم کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هم توافقات اون با وزارت راه و شهرسازی و دولت داره انجام میشه و پروژه ها عمدتا در حال پیگیری است.
خیلی
خب تأمین منابع این پروژه ها مهم است که باید بپذیریم که تنها فارس و شیراز نیست، به هر حال کشور بزرگی نیاز به منابع داره و به طور طبیعی سهم استان هم با قدرت داره پیگیری میشه. مثلا استان فارس در آینده از نظر شبکه ریلی، آزادراهی، بزرگراهی، بین شهری از استانهایی خواهد بود که انشاءالله بتونه به شایستگی مردمش باشه.
انشاءالله. آقای دکتر قبل اینکه تلفن بعدی رو بشنویم این پیامک رو بخونم. آقای فرهاد سلامی از شهرک صدرا برای ما پیام دادن و گفتن که متاسفانه ظرفیت ها و امکانات این شهرک پاسخگوی جمعیت اون نیست. نماینده محترم چه برنامه‌ای دارن برای امکانات این شهرک؟
خب صدرا خراب بوده از گذشته دور به عنوان یک شهری که بتونه بخشی از نیازهای شهری شیراز در افق دراز مدت رو در واقع تأمین کنه پیش بینی شده بوده. یکی از شهرهای در واقع جدید ایران هست، مثل بهارستان، مثل مجلسی، مثل شهر پردیس های اطراف تهران. شهر صدرا هم از شهرهایی است که با همین هدف پیش بینی شده. الان این شهر از نظر جمعیتی بیش از ظرفیتش الان در واقع جمعیت رو در خودش جا داده، اما پروژه های بزرگ و زیربنایی رو برای همین شهر جدید صدرا پیش بینی شده. مهمترین نیاز این شهر در واقع شبکه فاضلابش بوده که شرق صدرا تأمین خطوط انتقال فاضلابش شده، تصفیه خونش انجام شده. غرب صدرا به عنوان یک نیاز جدی شبکه و تصفیه خونه در حال اقدام هست. مسیرهای دسترسی به این شهر هم از شهید سلیمانی، مسیر آزادرا به شهر صدرا، مسیر قره پیری و مسیر در واقع شهر گلستان به شهر صدرا در حال اقدام هست. طبیعتا این مسیرهای دسترسی به شهر صدرا در آینده صدرا را از نظر ارتباطی بسیار نزدیک میکنه به شیراز و به آزادراه و بزرگراه شیراز اصفهان.
بله.
پروژه دیگه‌ای که در صدرا بسیار مهم و ضروری بوده و باید روی اون کار میشده به جز بحث فاضلاب و راه‌های دسترسی، در واقع نیازهای آموزشیش بوده، مدارسی بوده که در این شهر باید دنبال می‌شده. الان مدیریت در واقع آموزش پرورش این شهر مستقل شده، ناحیه مستقل داره و داره موضوع مدارس و موضوعات آموزش و پرورشش رو به صورت مستقل عمل می‌کنه. این شهر یه شهر تقریبا میشه بگی با رویکرد قطب پزشکی هست و بسیار از بیمارستان‌های بزرگ در واقع حتی جنوب کشور در این شهر به مخصوصا پیوند اعضا، سوختگی و مسائل از این دست در صدرا داره دنبال میشه و عموما داره تلاش میشه که نیازهای مردمی که برای مداوا به این شهر میان تامین بشه. آب، برق، گاز، خدمات رفاهی، خدمات اتکان نیازمندان، خدمات راه، تصفیه های فاضلاب، اینها پروژه های بزرگی است که در صدرا داره دنبال میشه. منتها خب طبیعتاً حجم جمعیت و مهاجرت به این شهر بیشتر از اون حد توانیست که میتونه در خودش جا بده. ما داریم تلاش میکنیم که به میزانی که این جمعیت داره در این شهر ساکن میشه که الان فکر میکنم بالغ بر 2400 هزار نفر باید باشه، خدمات زیربناییش هم فراهم کنیم و بتونیم حداقل مردم عزیزی که در این شهر ساکن هستن با مشکلات روبرو باشن.
ممنونم آقای دکتر. اجازه بدید تلفن بعدی رو هم بشنویم و شما پاسخگو بشید.
با سلام، من از شیراز مزاحم میشم. میخواستم در مورد ترافیکی که در اطراف حرم مطهر شاه چراغ که باعث رنجش مردم و زائرین شده صحبت کنم. و یک مشکل دیگه هم که داریم در شهر شیراز وجود کارتون خوابای زیادیه که واقعا زیبنده شهر شیراز نیستش. ممنون میشم رسیدگی کنید.
آقای دکتر، این بافت فرسوده اطراف حرم و اینها
شیراز خب به هر حال یکی از شهرهایی است که هم بافت فرسوده و هم بافت تاریخی قابل توجهی داره، اماکن میراثی زیادی داره. یه محلی رو که اشاره کردم خب از جمله نقاط مهم گردشگری به ویژه گردشگری مذهبی شیراز است. حرم حضرت احمد ابن موسی، حرم حضرت سید علاءالدین حسین و سایر امامزادگان در این نقطه از شهر از برخی از ایام هفته مثل پنجشنبه ها، جمعه ها و مناسبت ها بله معمولا اینجا تردد زیاد است. الان چه داره اتفاق میفته؟ خط متروی 4 شیراز داره از مسیر باسکول نادر یا همون در واقع سراحی باسکول نادر به رازی بلوار مدرس داره انجام میشه. این یه خط ریلی و متروی بسیار بسیار مهم است. میتونه انشاءالله در آینده به اون خط 4 مترو بخش اعظمی از نیاز ترددی مردم شیراز رو برطرف کنه. دیگه نیاز نباشه که حمل و نقل در واقع درون شهری به ویژه حالا تاکسی یا سایر وسایل نقلیه ترافیک زا از این مسیر عبور بکنن. این کار بزرگ داره به سرعت انجام میشه. در آینده یکی از ایستگاهاش حرم حضرت احمد ابن موسی است. در این منطقه داره کارهای زیربنایی برای در بافت تاریخی و بافت ارزنده این شهر انجام میشه و طرح‌های بسیار در واقع اثرگذار برای احیاء این بافت در حال اقدام هست. من فکر میکنم انشاءالله با سلسله اقداماتی که داره انجام میشه در آینده این شهر از نظر ترافیک شرایط بسیار مناسبی پیدا میکنه.
برای کارتون خواب ها چه برنامه‌ای داری؟
کارتون خواب ها خب البته من واقعش خودم تو این شهر تردد میکنم خودم من خیلی در شیراز کارتون خواب ندیدم.
بله
ولی شن بله ممکن برای جاها که من ندیدم و عرضم به خدمتون شرایطی رو داشته باشه. اگر لطف کنن جاهایی که فکر میکنن الان و مدام اینجا تردد داریم، اگر جایی هست که واقعا نیازمند به پیگیری هست لطف کنن به دفتر ما مجتمع بین الحرمین مراجعه کنن، یه یادداشتی رو بدن که من بگم حتما پیگیری کنن.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی بزرگوار که با بهارستان همراه بودید.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
رضا حاجی پور رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری مجلس گفت اکثر شرکت‌های دانش بنیان از مزایای قانون جهش تولید دانش بنیان ناآگاه هستند. بنابراین معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری باید در راستای مکانیزه کردن این قانون مترقی بین شرکت‌های دانش بنیان گام بردارد. و محمد عرفان همتی آذر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات اگر کارکنان شرکتی از حالت پیمانکاری خارج شوند و مستقیماً با دولت یا دستگاه مربوطه قرارداد ببندند ماهانه حدود 2,000,000 تومان به نفع دولت خواهد بود و این مبلغ مستقیماً به خزانه دولت باز می‌گردد. اما علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر جدی برای کاهش مشکلات معیشتی مردم گفت با توجه به اینکه بیش از 40% سبد هزینه خانواده ها مربوط به مسکن است باید دولت تمام توان خود را برای حل یا کاهش مشکلات حوزه مسکن انجام دهد. حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره قرارگاه ویژه مدیریت رفع ناترازی انرژی مجلس گفت این قرارگاه به دستور رئیس مجلس تشکیل شده بود و هر هفته به صورت مرتب جلسات قرارگاه با حضور مسئولان مربوطه برگزار شده است. حاجی بابایی نایب رئیس مجلس در اجلاس بین المجالس جهانی ژنو تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حمایت قاطع خود را از مقاومت مشروع ملت فلسطین در مسیر تحقق حق، تعیین سرنوشت، بازگشت آوارگان و تشکیل کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس شریف اعلام می کند.
تصویب طرح گزیر نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی موضوع بعدی هستش که درباره اون صحبت خواهیم کرد. آقای میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفتن که این طرح که درباره برخورد با بانک‌های ناسالمه در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده، اما برای توضیح بیشتر بریم سراغ جناب آقای دکتر مهداد لاهوتی، نماینده محترم مردم لنگرود در مجلس و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر باشه.
بدم خدمت شما، همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون.
ممنونم آقای دکتر. اعمال طرح نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد و فعالیت بانک‌ها در ضابطه‌مند کردن نظام بانکی کشور و همینطور تعیین ضوابطی برای فعالیت و عملکرد بانک‌ها از جمله اعطای تسهیلات چه تأثیری قرار داشته باشه و چقدر مبتنی بر مؤلفه‌های اصلاح نظام بانکی کشور؟
ببینید، بانک‌ها خب نیاز به یک نظارت واقعا جامع‌تر و کامل‌تر دارن. من چند تا مورد اشاره می‌کنم. ببینید، ما مثلا بر اساس ماده 16 و 18 قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها مکلف بودن اموال مازاد خودشون مازاد بر 40% و سال 33.3% واگذار میکرد.
بله.
اینجا من چون خودم یکی از دستندرکاران این قانون بودم،
بله،
خیلی فکر کردیم مثلا چه ابزاری به استفاده بکنیم اگه بانک مثلا این کار نکرد و چه ابزاری به استفاده بکنیم. اون موقع بحث مالیات مطرح کردیم، گفتیم اگر انجام ندن سال 25% پایه بعد سال 3% هم بهش اضافه بشه.
بله.
در نهایت مثلا بشه یه حدود مثلا 50%. خب برای بانک توجیه اقتصادی نداشته باشه. مثلا واقعیت برای بانک ها همه دارن بنگاهداری میکنن، بانک ها دنبال مشتری نیستن.
درسته.
شما اکثر بانک ها رو ببینید، شرکت های بزرگ، همین برج های بزرگ، هتل ها و به نوعی برای خودشون دارن سرمایه گذاری میکنن. خب ما راهی جزی نداریم که بانک ها رو از بنگاهداری خارج. یا نمونه های دیگری من مثال میزنم، مثلا خب ما داشتیم یه مؤسسه بانکی، خب شما میدونید بانک ها میتونن از بانک مرکزی برداشت داشته باشن،
بدون
اجازه برداشت داشته باشن، منتها شرطش اینه مثلا اگر پولی رو از بانک مرکزی بدون اجازه برداشت کردن 36% باید سود بدن، 34% 6% هم جریمه شد، یعنی خب طبیعتاً خب میشه 40%. بانک اگر مثلا رست خاصی نداشته باشه، یعنی بخواد یه مسیر درست حرکت بکنه، برای هیچ بانکی مثلا توجیه اقتصادی نداره که تسهیلات 40% بده.
درسته.
ما داشتیم مثلا مؤسسات بانکی همینجوری اومدن حساب بانک مرکزی برداشت کردن، تو قوه قضاییه تو سازمان بازی پرونده چند بسته به مرور هم اول خودشون رو خارج کردن.
درسته.
حالا میخوام این نمونه هایی بود که من مثال زدم، اعتقاد من اینه که اگر وضعی هم وجود داره اصلاح بکنیم، مردم دچار بحران نکنیم. ما داشتیم همین مؤسسات بانکی، اتفاقاتی که در کشور افتاد نهایتا ما تا 30,000 میلیارد تومان جرایم میشه در اصل خسارتاشو موقع از محل صندوق توسعه ملی پرداخت کن.
درسته.
حالا عرض من اینه، وقتی یه قانون درست داشته باشیم و بتونیم در اصل تو روند تو مسیر در اصل کار اینها رو نظارت بیشتری داشته باشیم، که بانک ها هم مجبورن طبیعت بکنن. ما یکی از موضوعاتی که واقعا الان تو این ساختار اقتصادی کشور باید بهش پرداخته بشه بحث اصلاح نظام بانکی. بانک ها عملاً راه خودشون
متوجه. متشکرم از شما جناب آقای دکتر لاهوتی بزرگوار که با ما همراه بودید. سلامت باشید. انشالله روزهای آینده باز هم از شما پیگیر خواهیم بود در خصوص اتفاقاتی که در حوزه بانک ها میفته. موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون.
خدا
حافظ. خب بهارستان این هفته هم به پایان رسید در دومین روز از آبان 1404. اما در بهارستان این هفته چه گذشت؟ صحبت کردم با آقای دکتر علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره تدوین قانون کسب و کار اجتماعی. خانم دکتر زهره سادات لاجوردی، دبیر دوم کمیسیون اجتماعی، هم درباره اجرای قانون جوانی جمعیت و میزان عزم و اراده مسئولان برای اجرای اون گفتن برامون. و آقای دکتر مهداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، درباره تصویب طرح گزیر نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی برای ما صحبت کردند. آقای دکتر ابراهیم عزیزی هم نماینده مردم فارس بودند و در بخش رویارو به مطالبات شما مردم عزیز پاسخ دادند. خیلی ممنونم که همراه ما بودید عزیزان. ایام به کامتون باشه. التماس دعا. خدا نگهدارتون.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
هیچ ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال یک، پرسپولیس یک.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خنثاست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرند.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش ها در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنیم.
رادیو اقتصاد آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
کارخانجات تولیدی مهراصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تولید صنعتی، با چیلر جذبی مهراصل